کردی از وقتی تو نبودی، قصه نخور مسافر، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. قصه نخور مسافر، تو خود آسمونی، در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور
سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در لندن روز 16 اپریل گزارش نوی خود را درباره وضع حقوق بشر در سال 2019 در اروپای شرقی و آسیای مرکزی نشر کرد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. مؤلفان گزارش گفتند سال گذشته در تاجیکستان محدودیت های نو مشاهده شد. با قول آنها مقامات با بهانه تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی، فعالان سیاسی، وکیلان مستقل، ژورنالیستان، نمایندگان اقلیت‌های جنسی و نزدیکان آنها را تعقیب می‌کردند. مقامات در تاجیکستان هنوز در این باره اظهاری نظر نکردند، ولی تحلیلگران رو به حکومت می‌گویند با انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بشر پر راضی نیستند. گزارش نوی سازمان عفو بین‌الملل با نام گزارش سالانه آید به حقوق بشر در اروپا و آسیای مرکزی روز 16 اپریل معرفی شد. مؤلفان میگویند حکومت‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی اعتراض‌ها را سرکوب کرده میخواهند مستقلی نظام دادگاهی را به خاطر فرار از مسئولیت به هم زنند. ماری استروزرز رهبری بخش اروپایی سازمان عفو بین الملل در معرفی گزارش نو گفته است سال 2019 مردم اروپا و آسیای مرکزی تهدید و آزار دیده تعقیب شدند و از جانب پلیس مورد فشار و تبعیض قرار گرفتند. به گفته او با این وجود آمادگی مردم با جسارت برای به جوابگری کشیدن حکومت ها برای آینده یک امید می بخشد. در رابطه با تاجیکستان این گزارش می گوید در کشور با بهانه تامین امنیت ملی و ترتیبات جمعیتی مقامات فعالان سیاسی، وکیلان مستقل، ژورنالیستان، فعالان حقوق، اقلیت‌های جنسی و نزدیکان آنها را همانا تعقیب و از امکان بیان آزادی اندیشه محروم کردند. گزارش به آشوب در زندان شهر وحدت، مرگ 14 زندانی هنگام انتقال از شهر خوجند به دوشنبه، سبت 11 حادثه شکنجه در 3 ماه اول سال 2019، بازگردانیدن مجبوری فعال مخالفین شرافالدین گدایف، فشار بالای خانواده های اعضای حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24، حکم دادگاهی و شرایط سنگین زندان حقوقشناس بزرگمهر یاروف، بازداشت و اتهام قلابی ادوکات عبدالعزیز عبدالرحمنزاده، شکنجه شدن محمد علی حی در زندان و حادثه های دیگر توجه کرده است. الکساندر آرتیمف نماینده منطقوی عفو بین الملل آید به مسائل اروپای شرقی و آسیای مرکزی گفت ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2019 نشان داد که در این بخش نه پیشروی بلکه بدشوی نشاندادها مشاهده شد. او در صحبت به رادیوی آزادی از شهر مسکو گفت
متاسفانه حیات اجتماعی در تاجیکستان تحت نفوذ مسائل به مانند امنیت ملی و مبارزه با تروریسم قرار داشت. متاسفانه با بهانه چنین مبارزه مقامات با منتقدان خود هم توسط اینترنت و هم در زندگی همروزه مبارزه بردند.
مقامات در تاجیکستان با گزارش تازه نشر عفو بین الملل هنوز واکنش نکردند، اما در بیانیه های قبلی معمولاً از سیاست دولت در بخش تامین آزادی ها حمایت کرده انتقادهای گزارشگران بین المللی را رد نمودند. معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفاروف در واکنش مختصرش به گزارش نوی عفو بین الملل گفت انتقادهای این سازمان را قبول ندارد چون که اساس ندارند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت پاندمی کرونا ویروس و برخورد دولت ها به این بحران نشان داد که کدام کشور بیشتر غم شهروندان را خورده است. او گفت
مسئله حفظ حقوق بشر باید در کشورهای اروپایی پیش از همه گذاشته شود و مردم اروپا حمایت کرده شود، چون که در تاجیکستان دولت تاجیکستان توانست با چاره هایی که داشت شهروندان خودشان را از هجومی از همه وزنیترین ویروس دنیا کرونا 19 حمایت کند.
سیف الله سفارو افزود نبودن کرونا ویروس را در تاجیکستان سازمان ملل متحد و سازمان جهانی تندرستی تصدیق کردند. حقوق شناس و رهبری سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس آینهال بابا نظرآوا گفت انتقادها از بدشوی وضع حقوق بشر در تاجیکستان فکت و واقعیت است. او میگوید این که در دادگاه های تاجیکستان حادثه های شکنجه بررسی می شوند بیانگر آن است که چنین حادثه ها وجود دارند. بابا نظرآوا گفت سالهای اخیر کاری وکیلان دفاع، ژورنالیستان و سازمان‌های جمعیتی سنگین‌تر می‌شود و با گفته‌اش حتی 10 سال پیش چنین نبود. یک دلیل چنین وضعیت با گفته او قضیه‌های ژورنالیستان دلیر شریفوف و خیرالله میرسعیدوف و ترک کسب و کشور کردن ده‌ها خبرنگار دیگر است. بابا نظرآوا می‌گوید با فرق از سال‌های گذشته صدای حامیان آزادی و جامعه شهروندی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای پشتیبان آرمان‌های دموکراتی هم زیاد شنیده نمی‌شود و همه این در نهایت باعث برکود آزادی‌ها در کشورهای به مثل تاجیکستان شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات انتظامی تاجیکستان بعد محو یک شهروند افغانستان در مرز 8 نفر از جمله یک افسر بلند رتبه ملیسه را به قرنطین فرستاده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. یک منبع آگاه از عملیات بر ضد فرد متهم به قاچاق مواد مخدر به رادیو آزادی گفت یک مرد 50 ساله افغان را شب 9 به 10 اپریل هنگام عملیات در دهه غربی ناحیه همدانی کشتند و از جای حادثه 16 کیلو مواد مخدر پیدا و مصادره کردند. در عملیات مخصوص کارمندان ملیسه مصطفی ولد عبدالکریم ساکن ولایت غزنی افغانستان مقاومت میکند و محو کرده میشود. حادثه در جماعت چوبیک رخ داد. بعد این همه افرادی که در عملیات اشتراک داشتند به قرنطین فرا گرفته شدند. در قرنطین پدپلکانی که میلیسی انیس عمرزاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه همدانی، معاونش، دو کارمند دیگر و طبیبان در قرنطین قرار دارند. گفت این منبع. صدرالدین غیورو سردار ریاست تندرستی منطقه کلوب 13 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت در واقع سردار شعبه کارهای داخله با 7 نفر دیگر را برای معاینه دائمی و پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به بیمارستان رقم 1 در جماعت توردیه و در ناحیه فرستاده اند و گفت این افراد حد اکثر 21 روز را در شفاخانه سپری میکنند. صدرالدین غیورو افزود هم صحبت رادیو آزادی افزود در صورت تب کردن افراد تحت قرنطین آنها را نیز تشخیص خواهند کرد که مبادا کرونا ویروس به آنها سرایت نکرده باشد. جسد شهروند افغانستان را در قوطی مخصوص انداخته به مقامات آن کشور سپرده اند. در افغانستان همسایه با تاجیکستان تا کنون کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 برمی انگیزد بیش از 360 نفر سرایت کرده است. بعد اعلان نخستین مورد سرایت در افغانستان مقامات تاجیکستان گفتند که گذرگاه های مرزی با این کشور همسایه را می بندد. بعد از این اعلان و محدود کردن روای شهروندان خارجی به تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت ویروسی نو بار اول است که 8 نفر از جمله افسر بلند رتبه ملیسه برای تماس با خارجی به قرنطین فرستاده می شود. بعد خروج کرونا ویروس دایر به عبور غیرقانونی مرز افغانستان و تاجیکستان و یا تلاش برای قاچاق مواد مخدر هم تا امروز گزارشی نبود. مقامات تاجیکستان میگوید تاکنون یگان مورد سرایت کووید 19 در کشور ثبت نشده است. از بس که در همه کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله چین و افغانستان و ازبکستان و قرغیزستان بیماری هست، شک و شبهه به گفته مقامات وجود دارد، ولی وزارت تندرستی تاجیکستان روز 13 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت در صورت به قید گرفتن کرونا ویروس در تاجیکستان وزارت تندرستی رسما آن را تصدیق و اعلان خواهد کرد، زیرا پنهان نگاه داشتن سرایت به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.
در یک جلسه گروه کاری آمادگی به بازی‌های المپیک توکیو تاکید شد که ورزشکاران تاجیک مشغولیت‌های هر روزه‌شان را جهت آمادگی به مسابقات بین‌المللی ادامه دهند. جوزف بلاتر، پرزیدنت سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، کشورهایی را نامبر کرد که می‌توانند جام جهانی فوتبال را در سال 2022 به جای قطر برگزار نمایند. این رویدادهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در یک جلسه گروه کاری آمادگی به بازی‌های المپیک توکیو که در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان دایر گردید، تاکید شد که ورزشکاران تاجیک نباید فارغ بال باشند، بلکه مشغولیت‌های هر روزه‌شان را جهت آمادگی به مسابقه‌های بین‌المللی ادامه دهند. در جلسه رهبران کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، کمیته ملی المپیک کشور، نمایندگان فدراسیون ورزشی، اینچنین مربیان و ورزشکاران نامدار شرکت داشتند. عبدالله رحمانزاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، ضمن سخنرانی از جمله یادآور شد که بازی‌های المپیک توکیو با سبب اوج گرفتن ویروس کووید 19 در جهان به سال 2021 گذرانیده شد. همچنین بسیار مسابقه‌ها از جمله مسابقه‌های انتخابی المپیک به وقت نامعلوم موقوف گذاشته یا لغو شدند. تاکید شد که ورزشکاران تاجیک نباید فارغ بال باشند، بلکه مشغولیت‌های هر روزه‌شان را جهت آمادگی به مسابقه‌های بین‌المللی ادامه دهند. در این رابطه پیشنهاد شد که برای دسته‌های منتخب در داخل کشور پیوسته مشق‌های دسته جمعی تشکیل کرده شود. آقای رحمان‌زاده افزود:
در اساس سازش‌نامه‌ای سه‌جانبه‌ای که بین فدراسیون‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک و کمیته کار با جوانان به امضا رسانیده شده است که این البته برای ما امکانیت میدهد که ما از لحاظ مالیوی ورزشگران را دستگیری کنیم. علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امیدهایی که ما داریم، از 5 تا 7 راحت المپیک ما امکانیت گرفتن داریم.
یادآور می شوم که تا حالا 2 ورزشگری تاجیک، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، در رشته بوکس صاحب راحت به بازی‌های المپیک توکیو گردیدند. خبری دیگر: جوزف بلاتر، پرزیدنت سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، کشورهایی را نامبر کرد که می‌توانند جام جهانی فوتبال را در سال 2022 به جای قطر برگزار نمایند. در این باره سامانه ESPN.com خبر داده است. ایالات متحده آمریکا میتواند جام جهانی را به جای سال 2026 دایر نماید. آنها قابلند، این راکت سازی نیست. ژاپن نیز میتواند قهرمانی جهان را برگزار نماید. آنها نیز پیشنهاد کردند که میزبان جام جهانی 2022 شوند. خوشبختانه در جام جهانی 2022 تنها 32 دسته خواهد بود، نه 48 دسته، طوری که پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو نقشه داشت. کارهای تشکیلی نسبت به جام جهانی سال 2018 زیادتر نمی شوند. اقتباس می آورد بلاتر را ESPN. قبلا وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روسیه و قطر را برای پاردهی به مسئولین فیفا جهت برگزاری جام جهانی عیبدار کرد. جام جهانی 2022 در قطر برای دوره از 21 نوامبر تا 18 دکبر تعیین شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلاس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلاس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم. راضی هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلاس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلاس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلاس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتند و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست، این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی، یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید، اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با VPN
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدمو باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که در باره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزها رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی جورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتی خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر شد اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی، دلم به تاب آوردی،
چای کفتر شوم و شینم بر روی بومم.